اما از اونجایی که وقت وقت راز و نیاز با خدای متعال و خواستن از وجود بی نیازش، چقدر خوبه که در این روزهای پایانی پاییز دست دعا به سمتش بالا بگیریم و بارش باران رو طلب بکنیم، بارانی که حیات بخشه و نیاز همه ما در هر جایی به این نعمت انکار نشدنی است. با آرزوی برآورده شدن دعای باران رو با نوای حاج عباس حیدرزاده زمزمه می‌کنیم.
و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمتا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث و انشر علینا رحمتک بغیثک المقدم من السحاب المنساق لنبات ارضك المنغ في جميع الافاق وامنن على عبادك بإيناع الثمرات و اهی بلادک ببلوغ الزهران و اشهد ملائکتک الکرام السفران بسقی منک نافع دائما قذر واسع درر وابل سريع عاجل تهيي بي ما قد مات و ترد به ما قد فات و تخرج به ما هو آت و توسع به فی الاغوات سحابا متراکما حنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيذ وتجبر به المحيز. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخل و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روانه است بر ما بگستر و با رساندن میوه‌ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه‌ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامنه‌دار، با دانه‌هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بی کران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی‌های پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیرویمان بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی.
قبول بشه انشالله. 17:40 چهارشنبه 22 آذر ماه 1402 شمسی 29 جمادی الاول 1445 هجری قمری و در روزها و شبهای بین دو روایت شهادت مظلومانی حضرت زهرا سلام الله علیها به سر میبریم. قبول بشه انشالله راز و نیازهاتون و عزاداریهاتون در این شبها و روزها. اما کمترین افتخار ما همین خادم بودن، در حقیقت بالاترین افتخار ما همینی که میتونیم بگیم ما محب حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، اما بدا به حال کسایی که این محبت رو به دل ندارند. به قول شاعر، هر که ندارد به دل محبت زهرا، دیده خود پوشد از شفاعت زهرا. هاجر و حوا، صفیه، ساره و مریم، فز صفت مفتخر به خدمت زهرا. آه که با این جلال و جاه و شرافت، بود فزون از جهان مصیبت زهرا. عرض تسلیت دارم به همه شما عزیزان و خیلی خیلی متشکرم که در این دقایق با ما همراه میشید تا به اتفاق درس‌هایی بگیریم از خطبه فدکیه در برنامه من فاطمه.
فاطمه فاطمه فاطمه
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه فاطمه ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر همه شنوندگان عزیزمون در اقصا نقاط کشور عرض ادب، احترام و سلام دارم. انشالله ایام خوب و خوشی رو همه عزیزان سپری بکنن. در ادامه نکات بسیار خوب از خطبه بسیار دارای مزامین عالی حضرت زهرا سلام الله علیها، نکته دیگری رو مطرح میکنم و اون نکته بسیار مهم صله رحم هست. چقدر این خطبه نورانیه، چه نکاتی رو این خطبه به ما میگه. همین نکاتی که در طی این روزها مطرح شد، اگر ما تصمیم بگیریم که واقعا شنوندگان عزیز و خوبمون همه اینها رعایت بکنیم، چقدر زندگی دنیامون به آسایش تبدیل میشه، سختی ها برای ما حل خواهد شد.
وصله الارحام من مات للعدد.
خداوند صله رحم را وسیله افسایش جمعیت و قدرت قرار داده است.
حضرت می‌فرمایند که خدای متعال صله ارحام را برای طولانی شدن عمر و افزایش جمعیت قرار داد. امروزها که این بحث جمعیت و جوانی جمعیت هست و مشکلات جمعیت روبرو هستیم، حضرت می‌فرمایند این صله رحم باعث طول عمر میشه، افزایش جمعیت میشه، ازدواج‌های در درون خانواده‌ها بیشتر شکل میگیره. اگر صله رحم و رفتن سراغ همدیگر همیشه در بین ما باب باشه، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اولا خدای متعال طول عمر قرار داده. شخصی خدمت امام صادق رسید، حضرت فرمودن به خاطر این صله رحمی که انجام دادی خدا 30 سال عمر تو زیاد کرده. این خیلی مهمه، طولانی شدن عمر که انسان بتونه از دنیا بهره بگیره، توشه بگیره برای آخرت. ان دنیا از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرت هست. و بعد فرمودن یکی از نکات دیگر اینه که افزایش جمعیت در این صله رحم هست. الان بسیاری از مشکلات ازدواج به واسطه این هست که جوانها دارای مشکلات مادی هستند. نمیتوانند. یا از اون طرف گاهی از اوقات به ما میگن آقا ما میخوایم مثلا ازدواج بکنیم، اما اون دختری که دلمون میخواد مثلا پیدا نمیکنیم، یا دختر خانم مثلا میگه من اون پسری که دلم میخواد پیدا نمیکنم.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
اگر این صله رحم باشه، این ارتباطات بهتر بشه، گاهی از اوقات شما می‌بینید مسئله ازدواج بسیار راحت میشه. خب اقوام همه به هم دیگه کمک میکنن، در امور مختلف کمک میکنن، در معرفی کردن موردهای خوب به هم دیگر میتونن کمک بدن، در حل مشکلات مادی جوانها میتونن کمک بدن. صله رحمه، بالاخره عمه کمک میکنه، خاله کمک میکنه، پسر عمو کمک میکنه، بقیه همه میان، عمو کمک میکنه، دایی کمک میکنه، همه میان تا بگن زندگی. اون یکی میگه چرا تو خونه نداری، بیا من اینقدر برای خونه کمک میکنم، این میگه برای جایزیه کمک میکنم. این باعث میشه که زندگی ها زودتر شکل بگیره، مشکلات زندگی ها از بین بره و افزایش جمعیت بیشتر بشه. درود بر حضرت زهرا سلام الله علیها که این کلام زیبا رو برای ما در ضمن خطبهشون نقل کردن و به دست ما رسیده. و صله الارحام منسن فی العمر و من ماتن للعدد، فرمودن خدا صله ارحام رو برای طولانی شدن عمر و افزایش جمعیت قرار داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بعلها و بنيها بعدد ما
فرازی از خطبه فدکیه رو شنیدیم در برنامه من فاطمه و همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. تا ثانیه‌های دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیم می‌کنیم به همه شما عزیزانی که با رادیو معارف در ارتباط بودید و سوالات شرعی خودتون رو پرسیدید و منتظر دریافت پاسخش هستید. دعوت می‌کنم این برنامه رو به مدت 19 دقیقه بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو معارف، سلام میگم خدمتتون و آرزوی توفیق براتون دارم. خیلی ممنون که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. زمزم احکام امروز با حضور استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور به موضوع فقهی وصیت اختصاص داره و سوالهای این مبحث رو جناب استاد پاسخ میفرمایم. خدمت حضرت عالی جناب آقای وحیدپور سلام میگم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در موضوع وصیت تا کنون به سوالهای زیادی پاسخ فرمودید و اینطور که مشخصه زیر مجموعه بحث وصیت در فقه ما خیلی گسترده است، چون مسائلش مبتلا به هست و مورد نیاز هست که تا اندازه‌ای که در یک برنامه رادیویی امکانش هست ما بهش بپردازیم و پاسخگوی سوالهای این موضوع مهم فقهی باشیم. اگر خاطر شما شنوندگان عزیز باشه، در یکی دو برنامه گذشته بحثمون درباره وصیت میت به ثلث مالش بود که یک مال خاصی از خودش رو مشخص میکنه به عنوان ثلث، خانه ای را، ملکی را، باغی را. خب حالا که ما مثال زدیم، ممکنه این خانه را بعداً اجاره بدن و درآمدی داشته باشه، یا باغی باشه که محصولاتی داره جزء منافع حساب میشه، خب به فروش میرسه. و همینطور در مقابل اگر نسبت به این ملک یا مال خاصی که مگد به عنوان ثلث خودش قرار داده، ممکنه خسارتی وارد بشه. در هر دو صورت این سوال پیش میاد که آیا آن منافعی که از این مال مشخص شده برای ثلث به دست میاد، وراث هم سهیم هستن، به اونها هم چیزی میرسه یا نه، و اگر خسارتی هم وارد شده، وراث موظف هستن که این خسارت رو جبران بکنن و بر حال مواظب باشن، یا اینکه چنین وظیفه و تکلیفی در این خصوص ندارن. این مبحث مهم رو و سوالهایی که دربارش مطرح شد جناب استاد وحیدپور در این فرصت پاسخ می‌فرمایند. استفاده می‌کنیم از شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندمون هم عرض ادب و تحیت و سلام داریم. خب تقریبا حضرت عالی صورت مسئله رو به طور کامل مطرح کردید و نیازی به تکرار نیست. فقط من این نکته رو عرض بکنم که این مسئله کاربرد زیادی داره.
بله.
فراوان است این مورد که وصیت میشه به ثلث و مشخص هم میشه، میگه ثلث مال من این خونه باشه، ثلث مال من این مغازه باشه یا این باغ باشه.
یعنی بحث ما در مورد این فرض هست.
بله بله، این فرض. در این صورت دو حالت داره، یا خلاصه این ثلث مال که خانه است، مغازه است، باغه، منافعی داره، و یا عکسش ممکن است گاهی خسارتی داشته باشه.
بله.
یعنی گاهی تلفی داشته باشه. در هر دو صورت ورثه دخالتی تو این مسئله نداره.
بله.
یعنی ثلث هیچ ارتباطی با ورثه پیدا نمی‌کنه. ثلث مالی بوده از میت، طبق اختیار میت، طبق وصیت او تعیین شده برای مصرف خاص. بله. مثلا گفته است که این باغ از ثلث مال من باشه که منافعش مثلا میوه‌هاش فروخته بشه، صرف فرض بفرمایید روضه‌خوانی سیدالشهدا بشه.
بله.
خب این باغ هر چی منافع داشته باشه باید طبق وصیت عمل بشه، یعنی مال همون ثلثه. به عبارت دیگر اون ثلثه قیمتش میاد بالا.
بله.
من یه مثال دیگه بزنم، این باغ وقتی که شخص از دنیا رفت مثلا ثلث مالش بود، فرض کنید ثلث مال بود دیگه، میارزید 1 میلیارد تومان.
بله.
مالش بوده 3 میلیارد تومان، این ثلث میشه 1 میلیارد تومان. خب طبیعتاً این باغ، این خونه، این مغازه سال دیگه، سالهای بعد قیمتش میره بالا، دو برابر میشه، سه برابر میشه. ورثه هیچ دخالتی تو این ندارن، یعنی در واقع یک سرمایه است این ثلث برای مصرف در همون مورد خاصی که خود میت تعیین کرده.
بره.
حالا خانه رو اجاره دادن، مغازه رو اجاره دادن، این اجاره جز منافع باغ رو محصول ازش برداشت میکنن. و این نکته خیلی مهمه آقای موسوی نژاد، مثلا همین باغ رو نمیتونن ورثه از میوهش به هیچ وجهی استفاده بکنن. نمیتونم بگم مال بابای ما بوده، بابام وصیت کرده. به هیچ وجهی تصرف در ثلث مال میت از طرف ورثه جایز نیست.
بله.
فقط اون وصی است که متصدی این کاری، وصی هم برای شخص خودش نمیتونه چیزی برداره، وصی هم باید طبق وصیت اون شخص میت عمل بکنه. پس بنابراین هم منافعش اضافه بر ثلث میشه، چیزی تو جیب اینا نمیره، هم از اون طرف مثلا فرض کن خدایی نکرده یه حادثه پیش اومد و این باغ محصولاتش از بین رفت.
بله.
خوشسالی یا مثلا سرمازدگی، محصولات از بین رفت، چیزی از جیب اونها نمیره، اونها موظف نیستن، تکلیف ندارن از جیبشون چیزی بدن، چون مقصر نیستن و اصلا ارتباطی با اونها نداره.
خیلی ممنونم از حضور
شما. متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او.
هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله
مده تقویم آیت الله خامنه ای باشد. خودم سوال کنم که نماز نافله شب در چه موقعی از شب خونده میشود؟ آیا بعد از نماز مغرب و عشا میتوانیم بخونیم یا خیر؟ ممنون خدا.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
وقت نماز شب از نیمه شب شرعی است تا اذان صبح. در این فاصله شخص میتونه نماز شب رو بخونه و هرچه به اذان صبح نزدیکتر بشه ثوابش بیشتر هست. اما بعد از نماز مغرب و عشا اگر هنوز نیمه شب نشده است، برای جوانی که ترس این داره که مثلا اون وقت بیدار نشه یا نتونه بخواند، یا مریضی یا کسی که کار ضروری داره، عذری داره و اون موقع نمیتونه نماز شب رو بخواند، میتونه قبل از نیمه شب هم بخونه.
الله الله.
من بخواستم ببینم که سود بانکی که ما دریافت میکنیم آیا حلاله یا حلالی؟ یه پولی رو گذاشتیم مثلا تو بانک، مثلا حالا یه ماه، شش ماه، دو ماه، سه ماه، هرچی بر اساس اون ما سود بانکی دریافت میکنیم. میخوام ببینم این پول حلاله یا نه. دست شما درد نکنه. ممنون از برنامه، خیلی خوبه.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اگه عقود شرعی مربوط به سپرده گذاری رو رعایت کنید یا به مسئولین بانک ها وکالت مطلقه داده بشه که این عقود رو رعایت بکنن، سودی که میگیرید حلاله. ممکنه شنوندگان بپرسن ما اطلاعی نداریم که بانک ها طبق عقود شرعی عمل میکنن یا نه. عرض میکنیم که سه حالت وجود داره. اول اینکه یقین داشته باشید فلان بانکی که شما سپرده گذاری کردین طبق عقود شرعی عمل میکنه، در این صورت سود دریافتی حلاله. دومی که شک داشته باشین عمل میکنه یا نه، در این صورت هم حلاله، چون حمله بر صحت میشه. اما صورت سوم اینه که یقین دارید عمل نمیکنه، که در این صورت سود دریافتی مشروع و حلال نیست. از خداوند میخوایم که به همه ما توفیق کسب رزق و روزی حلال و دوری از درآمد حرام و نامشروع رو عنایت بفرماید.
الله الله.
شنوندهی در سوالشون نوشتن: آیا از نظر فقهی مجازم مبلغی رو که بابت رد مظالم هست به نوه‌ام که بیکار است بپردازم؟ چون میخواهد با این مبلغ کار و کاسبی راه بندازه. آیا طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مجاز به این کار هستم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤال مطرح شده، شما نمیتونید رد مظالم را به نوه بیکار خودتون بدید. باید به افرادی دیگه مثل برادر و خواهر، اگر فقیر باشن اشکالی نداره، اما نوه چون واجب و نفقه است نمیشه رد مظالم را به او داد. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده این نوشته: اگر از طریق گوشی‌های لمسی آیات قرآن را لمس کنیم که مستقیم به آیات دست زده نمی‌شود، در این صورت هم آیا باید با وضو باشیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی بیان می‌کنند.
با توجه به اینکه از نظر عرف لمس صفحه گوشی در این شرایط لمس خود قرآن محسوب نمیشه، با طهارت بودن هم در اون شرط نیست و شخص لازم نیست در هنگام دست کشیدن روی صفحه گوشی با وضو باشه.
الله الله.
پولی که به نیت صدقه در منزل نگهداری می شود، آیا مجازیم آن را به کسی قرض بدهیم و اگر سال بر آن بگذرد خمس آن واجب است؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
پولی که به نیت صدقه در خانه نگهداری می کنید صدقه حساب نمیشه. همچنان پول شماست